رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، السلام علیکم. ساعت در دوشنبه نهی شام و در موجهای رادیوی آزادی نشری سومی مجله شامگاهی سه شنبه 28 اپریل. فرهاد میلادم مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتختی تاجیکستان.
و با سلام دوباره میرزای سلیمپور هستم، مجری نشر جنبستی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی. امروز رئیسان جمهوری های کشورهای آسیای مرکزی در الماتا با هم ملاقات و مساله های کمبود آب در این منطقه را بررسی کردند، اما آنها نتوانستند اختلاف موجود را برطرف سازند. این ملاقات یک روزه رهبران اصلا به مسئله نجات بحر ارال اختصاص داشت، ولی رهبران امکان داشتند که به طور آشکار راجع به تقسیم آب رودخانه های فرامرزی در منطقه با هم گفتگو کنند. در این ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چنین گفت:
کشور ما تمامی عهده‌داری های در چهارچوب خزینه ارال بردوش گرفتش را به طور منظم اجرا می کند. تاجیکستان در سطح منطقه‌ای و بین المللی برای حل مشکلی های حوزه بحر ارال تلاش ورزیده است.
در ملاقات تاجیکستان و قرقیزستان، کشورهای دارای آب، تلاش داشتند نارضایتی های خود را راجع به استفاده آب مطرح کنند، ولی قزاقستان و ازبکستان کشورهای مصرف کننده آن سعی می کردند تنها مسئله بحر ارال بررسی شود. ترکمنستان موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بود. ملاقات رهبران بدون رضایت انجام یافت، ولی آنها قول دادند که راه های رفع این مشکلی ها را در آینده جستجو می کنند. ادامه اخبار. سازمان جهانی بهداشت آمادگی برای پیشگیری از بیماری زکام خوک را به درجه 4 برآورده است. این 2 درجه پایین تر از درجه است که سازمان مذکور بیماری را سرتاسری یا همگیر اعلان کند. سازمان مذکور تأیید کرده است که 72 مورد این بیماری در 5 کشور ثبت نام شده است. اندرولا وسیلی آو، کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا، امروز در بروسل گفت:
Nobody should underestimate the situation.
وضع را نباید کسی کم ببیند، ولی برای پخش شایعات نیز سببی وجود ندارد. در همکاری نزدیک با همتایانمان در سراسر جهان و با پیشنهادات اطلاعی آشکار، ما همه چاره‌ها را ادامه می‌دهیم تا سلامتی شهروندان اتحادیه اروپا را حفظ کنیم.
مقامات بهداشتی مکزیک، یعنی کشوری که انگیزنده زکام خوک در آنجا آشکار شده است، میگویند که شماره افراد درگذشته از این بیماری به 152 نفر رسیده است. امروز گریگوری هارتل، سخنگوی سازمان جهانی بهداشتی، گفت که سازمان ملل متحد هیچ گونه محدودیت سفر را پیشنهاد نکرده است. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، امروز تایید کرد که ابو عمر البغدادی، یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق، در زندان نگهداری می شود. در اعلامیه‌ای که دفتر نخست وزیر به نشر رسانده است، گفته می شود که ابو عمر البغدادی، تروریستی جنایتکار، در اختیار مقامات دادخواهی قرار دارد. مقامات امنیتی عراق می گویند که آنها هفته گذشته مردی را بازداشت کردند که به باور آنها البغدادی بوده است و بازپرسی وی همچنان ادامه دارد. این رهبر القاعده در عراق هرگز از خود عکس نبرداشته است. مالکی بازداشت ابو عمر را پیروزی نیروهای امنیتی کشورش ارزیابی کرد. یکی از گروه های با نفوذ اسلامی تقاضا کرده است که سامانه بازی های ویدیویی که شخصیت های مذهبی از قبیل محمد پیامبر اسلام و عیسی مسیح پیشوای مسیحیان را تصویر می کند باید از بین برده شود. در این سامانه این 2 شخصیت مذهبی در حال جنگ و جدال با یکدیگر نشان داده شدند. به عقیده این گروه مستقر در عربستان سعودی، مواد سامانه مذکور تحریک کننده است. این سامانه بیشتر از 1 سال پیش باز شده بود. امروز در دهی شهری نوی ناحیه رشت در نتیجه انفجار یک بم دستی 2 نفر مجروح شدند و حالا در بیمارستان مرکزی ناحیه زیر نظر طبیبان قرار دارند. دلشاد 18 ساله و خالد 11 ساله بم دستی را پیدا کردند و خواستند با آن بازی و انفجار بم را ببینند. یکی از آنها بم را به سنگ نزدشان زد، بم منفجر شد و هر 2 جراحت برداشتند. طبیبان میگویند وضع سلامتی دلشاد وزنین است. به احتمال زیاد این بم از سالهای جنگ داخلی باقی مانده بود.
تشکر، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. در تهیه همکاری ما نور محمد خالزاده و اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایت مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده محترم، مجله شامگاه سه‌شنبه 28 اپریل از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به سرخط مطالبی که در نیمه اولین ساعتی برنامه تقدیم می شوند.
آرال فراموش شد، رد و بدل‌های لفظی امام علی رحمان و اسلام کریموف در انجمن نجات آرال.
بازداشت پیروان جماعت تبلیغ این دفعه در قرغان‌تپه و در باختر و بلجوان.
اما چی تهدید است که از جماعت تبلیغ می آید؟ چرا دوشنبه دست به تعقیب این گروه مذهبی زد؟
و نظری خوانندگان سامانه آزادی نقطه آرگ در مسئله جماعت تبلیغ.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. امروز در شهر الماتی قزاقستان با شرکت رؤسای همه پنج جمهوری آسیای مرکزی نشست صندوق بین المللی نجات بحر آرال دایر شد. میزبانی همایش رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در افتتاح نشست از حاضرین دعوت کرد تنها به موضوع آرال پرداخته به مسئله برای کشورهای منطقه حساس بنیادی نیروگاه‌ها دخل نکنند. ولی رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در سخنرانیش باز هم به این مسئله برگشت و از زیان بنیادی نیروگاه‌های بزرگ برای کشورهای پایان‌یاب حرف زد. رهبری تاجیکستان امام علی رحمان در پاسخ اظهار داشت که اگر از سند نهایی دو بندی مربوط به آب و برق را نبردارند، این سند را امضا نخواهد کرد.
به این ترتیب میرزا طوری هم که انتظار می رفت دامنه بحثا در الماتا از مسئله نجات آرال خیلی فراتر رفت و باز هم برگشت به همون بحث قدیمی بین کشورهای بالا آب و پایان آب منطقه بر سر شیوه استفاده از منابع آب منطقه، یعنی برنامه های بنیاد نیروگاه ها بر فراز رودخانه های آسیای مرکزی. و میزبان نشست آرال رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف ملزم شد به خاطر تسکین دادن طرف های بحث خیلی مهارت دیپلماتی به کار ببرد. از جریان بحث های تیز و تند نشست آرال همکاری ما در الماتا نصیب جان امانی گزارش می دهد.
در نشست سران کشورهای عضو صندوق بین المللی نجات آرال، هرچند در آغاز نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از همتایانش خواهش کرد که تنها در مورد آرال صحبت کنند و به مسئله بنیاد نیروگاه ها دخالت نکنند، ولی اسلام کریموف که نظربایف در آخر به وی نوبتی سخن داد گفت که در مسئله بنیاد نیروگاه ها باید نظر کشورهای منطقه گرفته شود و الان در این مورد نه تنها سه کشور پایان‌یاب قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، بلکه سازمان های بین المللی به شمول بانک جهانی نیز در یک موقع قرار دارند و آن این است که بنیاد نیروگاه ها به کشورهای پایان‌یاب ضرر و خطر دارد. آقای کریموف در این رابطه افزود: سرور ازبکستان گفت که ما را نه تنها بانک جهانی و بانک آسیا، بلکه سازمان اتحاد اروپا در شخص جناب ماریلیک که بارها به منطقه و از جمله به قرقیزستان، تاجیکستان سفر کرده است، پشتیبانی میکنند. به گفته رئیس جمهور ازبکستان میتوان گفت این موقع تنها سه کشور پایان‌یاب نیست، بلکه نظر جامعه جهانی است. از سوی دیگر رئیس جمهور ازبکستان خواستار آن شد که به این مسئله کشورهای سیوم که آنان نیز هدف‌های خیش را دارند دخالت نکنند و مسئله استفاده ذخایر آب و برق منطقه را کشورهای آسیای مرکزی با راه مشورت و مصالحت حل و فصل نمایند. سرور ازبکستان تاکید نمود که اغلب این طرح‌های بزرگ از جمله نیروگاه‌ها در دوران شوروی کشف شدند و در آن زمان آنها مورد آموزش عمیق قرار نگرفته بودند. ولی در همین حال قربانبیگ باقیف رئیس جمهور قرقیزستان که قبل از کریموف سخن گفته بود، با تکیه به خلاصه متخصصان بانک جهانی در سال 2004 خواستار آن شد که کشورهای پایان‌یاب مبلغ آبی را که کشورهای بالا آب جمع می‌آورند باید بپردازند.
Конкретно данный авторитетный финансовый институт предлагает открыто признать принцип, что в стране, расположенной вверх по течению,
در نهایت نشست وقت نورسلطان نظربایف مسئله قبول بیانیه مشترک شرکت کنندگان نشست را به میان گذاشت، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مقابلی در چنین شکل قبول گردیدن حجت برآمد. رئیس جمهوری تاجیکستان طلب کرد که از حجت دو بند مربوط به مسائل آب و برق بیرون کرده شود، زیرا این مسئله در این نشست مورد محاکمه قرار نگرفت. آقای رحمان همچنین تاکید کرد که تحقیق مسئله آب و برق را نه از طرح ساختمان نیروگاه‌ها بلکه از آب بندبارها باید شروع کرد که حجم آب در آن دو مراتب بیشتر از بحر ارال خواهد بود. و نظربایف پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان را قبول کرد و گفت که حجت از جانب کارشناسان بدون این نکته آماده کرده خواهد شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
بحث تیز و تندی رهبران سی مرکزی در انجمن صندوق نجات ارال در آلماتا. پیرامون بحث مسئله منابع آب و برق سی مرکزی پیش از شروع برنامه های مجله شامگاهی گفتگوی داشتن با عبدالغنی محمد عظیموف، رهبری انجمن سیاست شناسان تاجیکستان، و نخست از او پرسیدم که آیا چرا بحث قبلا در رسانه و منبرها به عمل آمده که اونقدر شدت هم نداشتن، این دفعه شدت گرفتن و سبب این چیست؟
بعد از سالهای استقلالیت بین کشورهای بالاب و پایاناب منطقه آسیا مرکزی یک اختلاف پیدا شد. اینم باشد برای استفاده کردن آب برای ایریگاسیا یا برای هدفهای انرژتیکی. البته اینجا بسیارتر ما میدانیم که سال از سال موقعی دوشنبه با موقعی تاشکند فعلا از یکدیگر دور شده شدند، چون که ما میخواهیم که بسیارتر به استقلالیت یا که به خطر انرژتیکی رسیم. ازبکستان کوشش میکند که صحراهای بیکنار پختزار را باید با آب مثلا منطقه آبیاری کند. برای همین سال از سال مشکلات زیاد شده شده است. تاشکند کوشش کرده شده است که یک ائتلاف را ضد راغون تشکیل کند و سال از سال برای بنیاد راغون یعنی مشکلات های زیاد یعنی در عرصه بین المللی یا که منطقه را تشکیل کنند. در این مشکلات ها خواهم نخواهیم همه کشورهای منطقه هم شامل میشن و این به مشکلات بین منطقه تبدیل می‌یابد.
آقای محمد عظیموف، ببینید، رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از همتایانی توجیک ازبکش در ابتدای همین نشست آلماتا خواهش کرد که روی موضوع یعنی درباره مشکل ارال صحبت کنند، نه مشکلی نه مسئله ساختمان نیروگاه ها. اما رئیس جمهور ازبکستان در برآمد خود اعلام داشت که همین مسئله ها نیز به اعلامی آلماتا وارد کرده شوند و وارد کرده شد واقعا، که این نارضایتی رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان را به میان آورد و او خواهش کرد که این دو مسئله حذف کرده شوند از اعلامی آلماتا. از اینجا ما میتوانیم خلاصه کنیم که نظربایف و دیگران هم از اسلام کریم پشتیبانی میکنند.
تاشکند، اشخاباد، آلماتای قستانه هدفشان مشترک است، لیکن در اونجا بیرغبتدار این ایده ها این غایه البته تاشکند میباشد. برای همین خواهیم نخواهیم ازبکستان از طرف قزاقستان پشتیبانی مرکز خود را دارد، اما داریم در اینجا فقط پشتیبانی از طرف بشکک میبینیم، لیکن اونجا کفایه نیست، چون کشوری که در پایان ها بستن موقع آنها در عرصه بین المللی پرزور هستن. برای همین کشورهای منطقه به دو وضعیت تقسیم شده هستن، یعنی دو کشور ناانقدر پرزور هستن یعنی میانه و دیگر سه کشوری که پرزور است.
آقای محمد عظیموف، ماه ینور روسیه از موقع ازبکستان حمایت کرده بود، قبلا این کار را چین هم کرده بود. اتحاد اروپا طریق اظهارات پیر موریل فرستاده ویژه در آسیای مرکزی نیست از موقع ازبکستان مستقیم هم نباشه غیر مستقیم حمایت کرد. بعد طور میبینیم از سخنرانی آقای اسلام کریموف بانک جهانی هم از موقع ازبکستان حمایت میکند. یعنی جامعه جهانی جانبدار ازبکستان خواهد بود؟ آیا تاجیکستان چیکار خواهد کرد؟
البته این سیستم ما را وادار می‌سازد که ما بسیارتر امکانات داخلی را ذخیره داخلی را استفاده کنیم و بسیارتر رسیم به بخطر استقلالیت. و ما دیگر امکان نداریم که فقط ما ممکن گفتشونون را با تاشکند سر کنیم. حتی از بنیاد نیروگاه برقی راغون دست نکشیده آید بلندی مثلا صدرا ممکن ما با همه ها گفتگو کنیم، چون این مسئله را ما با تاشکند اگر همه هنگ نکنیم و مطابقه نبیم، اگر مشکلات ما روز از روز وزین میشد، حتی ما چند تا کوشش کنیم هم ممکن مشکلات یک مشکلات تکنیکی نیست، مشکلات سیاسی تبدیل شده است.
آقای محمد عظیموف، تا کجا به نظر شما این بحث ها میتوانند شدت بگیرند و گره کار چطور کشاده خواهد شد؟ آیا احتمالی به میان آمدن مخالفت های بیشتر جدی میانی
اوزبکستان از یک طرف و تاجیکستان و قرقیزستان از طرف دیگر وجود دارد؟
البته این مشکلات ها از همین ساحای دیپلماتیک و ساحای البته امید داریم که ساحای سیاسی و ساحای حربی یا حربی تکنیک نمیگذرد و بسیار بین تاشکند دوشنبه باید مذاکرات عاید بلندی سطح ها باید مذاکره برده شود.
یک جهان سپاس عبدالغنی محمد عظیموف بود رهبری انجمن سیاست شناسان تاجیکستان با گفتگوی پیرامونی بحث منابع آب و برق در آسیای مرکزی.
و فرهاد بنو با آخرین خبری رسیده از الماتا سند نهایی انجمن صندوق ارال تصویب شده است که به تهیه یک برنامه نوی کمک به ساکنان حوزه ارال دعوت میکند، ولی اشاره به موضوع بحث برانگیز آبهای فرامرزی و ساختمان نیروگاه ها ندارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنوندی محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات ولایت ختلان بازداشت گروهی از پیروان جماعت تبلیغ در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان این ولایت را تایید کردند. گفته می شود بازداشت این افراد در نتیجه عملیات ویژه نهادهای امنیتی و انتظامی منطقه میسر شده. این نخستین مورد بازداشت فعالان این گروه در ختلان بوده است.
این در حالی است که قبلا در جریان یک عملیات مقامات وزارت امور داخله در یک مسجد شهر دوشنبه 124 عضو این گروه بازداشت شده بود. مقامات ولی اکثر کلی دستگیر شدگان را زود از بازداشت رها کرده، علیه تنها 4 نفر آنها پرونده جنایی گشادند. جزئیات عملیات بازداشت پیروان جماعت تبلیغ در نواحی جنوبی تاجیکستان را اما از همکاری ما در قرغان‌تپه ناصرجانی مامورزاده میشنویم.
اعضای سه گروهی مربوط به جریان مذهبی جماعت تبلیغ یا الدعوه که مقامات رسمی تاجیکستان فعالیت آن را ممنوع می‌داند در قلمرو ولایت ختلان مورد بازداشت قرار گرفتند. اخیراً کارمندان ریاست امور داخلی و بخش کمیته امنیت ملی در ولایت ختلان پیروان این رویه مذهبی را در شهر قرغان‌تپه و نواحی باختر و بلجوان دست گرفتند. مقامات در مورد شماری معینی بازداشت شده‌ها معلومات دقیقی نمی‌دهند. سرهنگ شادی‌بک رجبوف سرداری ریاست امور داخلی ختلان با تصدیق این خبر گفت، اما اکثر بازداشت شده ها بعد پرسش مفتشان جواب داده شده و با افراد باقی مانده کارهایی به اصطلاح پروفیلاکتیکی گذرانیده می شود.
سه گروه دستگیر کرده شده که من در نویای بختر، در بلجوان، در شهر قرغان‌تپه، خود شهر قرغان‌تپه، ولی اونها با جان جوابگر جنایت کشیدگی نیستند، کاروی پروفیلاکتیکی بودند و عموماً در قید مو هستند. منمون گروهی که منمون با گروه تبلیغ شهروندانی که مایل دارند همکاری میکنند اینها هستند. البته با یک جویگی با میتیای امنیت ملی جمهوری که در ولایت ختلان بوده کار بردیم، این جرایم ها البته خطر خود را در جامعه مو دارند.
شادی‌بک رجبوف سرداری ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان و اما یک پیرو جریان الدعوه یا جماعت تبلیغ ساکن شهر قرغان‌تپه که خود را حاجی ناظم معرفی کرد، در صحبت بدون میکروفون گفت او جانبداران دیگری جماعت تبلیغ غیر از تبلیغ و تشویق اسلام و مذهب حنفیه، مذهب رسمان اعتراف کرده دولت تاجیکستان، به هیچ فعالیت سیاسی یا غیر مشغول نیستند. با گفته او همه فعالیت های جماعت تبلیغ بر فرموده های پیامبر اسلام محمد علیه السلام اساس میگیرند که تاکید به ترغیب اسلام و دعوت به دین مذکور میکند. حاجی ناظم میگوید هنگامی بازپرسی مقامات به او همتایانش هیچ نوعی فشار ناورده و یا لاتوکوب نکردند. قلندر صدرالدین‌زاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت ختلان ادعاهای مقامات انتظامی کشور بر سر خطرزا بودن موجودیت جماعت تبلیغ به امنیت ایدئولوژی تاجیکستان را به پایه خوانده میگوید
این یگان ضرر ندارد. تا کنون در همین چندین سالهایی که همین ها دعوت میکنند، دعوت اینا خالص از سیاست بیرون است و این چیز یگان خلل بعد مثلا جمعه این روز نداره و امنیت کشور نداره. من بسیار فکر میکنم یک قهرمانشون دادن شده که بعضی همین مقامات است که اینا خودشون میخوان که همین چیز را کنند. آدمان رو گروه گروه امروز بردن محکم کردن، این سر صدا خیلی بلند برآمد استفاده است از امروز که از اونها و غیر رسمی و غیر رسمی از اونها بعضی جریمه های غیر قانونی را استانده می شود.
با این وجود رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان می گوید فعالیت جماعت تبلیغ در قلمرو تاجیکستان غیر قانونی است، چون در نهادهای زیربط کشور این جریان مذهبی رسما ثبت نام نشده است و می تواند امنیت ایدئولوژی کشور را خلل دار سازد. نصیرجان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بازداشت پیروان جماعت تبلیغ در قرغان‌تپه و نواحی بختر و بلجوان ولایت ختلان، این عملیات نهادهای امنیتی و انتظامی هوکس که معرکه تعقیبی پیروان این جماعت از محدوده پایتخت تاجیکستان خیلی فراتر می رود. اما جماعت تبلیغ چی گروهی است و از آن چی تهدیدی به امنیت تاجیکستان برمی آید که مقامات این کشور بعد از چندین سالی تحمل این سازمان و پیروانش در صحنه مذهبی اکنون دست به تعقیب آنها دراز کرده اند؟
مقامات انتظامی پیروان این گروه را در فعالیت غیر مجاز تبلیغ و دعوت مذهبی متهم می کنند. همچنین برخی از پیروان این گروه به همکاری با سازمان ممنوع حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند. اما پیروان جماعت تبلیغ این اتهامات را رد کرده می گویند دعوت و تبلیغ آنها تنها در دایره مذهب حنفی صورت می گیرد و هیچ ربطی به سیاست ندارد. همکاری ما در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این مسئله گفتگوی داشت با محمد الله اسدالله‌ایف، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان.
بعد از بازداشت گروه آدمان با گمانبر دونستان در حرکت غیرقانونی حرکت ممنوع تبلیغ که از جانب هم کمیته امنیت ملی و هم از جانب کارمندان رئیست مبارزه بر ضد جنایت متشکلانه وزارت کارهای داخلی بازداشت شدند، از این میان 4 نفرشون برای دست داشتن در همین برای عذاب دادنشون در همین حرکت پرونده جنایی نسبتشون باز شده است و تفتیشات آنها ادامه دارد و از آنها آن دلیل های شایعی یعنی که ورقه و کتاب و بعضی چیزهایی که همچون اثبات شامل بودنی آنها به همین حرکت بودن مصادره شده است و این زمان تفتیشات نسبت این حادثه نسبت این گروه ادامه دارد و گمان است که باز چند نفر دیگر برای شامل بودن همین بجاگواری جواب کرده خواهند شد.
محمدالله، شما میگید که این یک سازمان ممنوع هست، منظورتون چی است؟ یعنی که این سازمان ممنوع کرده شد در حالی که طوری که خود نمایندگان جماعت تبلیغ میگویند گویا که این یک سازمان است که تازه، حتی این را میگن این یک سازمان هم نیست، یک گروه هایی هستن که در مسجدها با دعوت کردن به اخلاق و به شریعت اسلامی تنها مشغول هستن.
درست است که جماعت تبلیغ این چیزی نو نبوده، این علاقه شاخه های این از روی اگر معلومات های دقیق هم نباشن لیکن گمان می رود از روی بعضی دلیل هایی که از اونها گرفته می شوند، اونها همون یکی خود رو یکی از شاخه های این حرکت تبلیغی که در هندوستان و در بسیار دولت های دیگر در پاکستان و دیگر دولت ها به عمل های تروریستی و دیگر کارها دست میزنن و با قول خودشون برای سازمان دادن من همچون یک خلافت اسلامی سعی دارن گمانبر دانسته میشوند، یعنی از روی همون حرکت و اون موقعیت هایی که اونها در دست دارن اونها به همین چیز سعی میکنن.
بله، شما دلیل میگوید، کدام دلیل و منظورتون چی است؟ شما قبلا گفته بودید که اون ادبیات و ادبیات و نوشته هایی که از اینها دست به دست آوردید دلیل این گفته هایتون هستن، ولی دقیق تر میتونید بگوید که اینها چی ادبیات هستن، درباره چی هستن، چی نوشته شدن در این ادبیات ها، میتونید چند جمله بگویید؟
اون ورقه کتاب و اون دیگر دلیل های شایعی که از اونها گرفته شده است اونها برای با مقصد از همین چیز سازمان دادن یک دولت یک خلافت اسلامی می باشد، یعنی که اینها هم مثل حزب التحریر یک مقصد یگانه غصب حاکمیت و چنین یک سازمان دادن یک دولت یک خلافت اسلامی می باشد که از همین لحاظ حرکت های اکستریمیستی در فعالیت اونها دیده می شود. من همین جماعت تبلیغ سال 2006 با قرار سودی عالی جمهوری تاجیکستان حزب اکستریمیستی یعنی حزب ممنوع اعلان شده است و برای چنین قرار البته جانب متخصصان ها خوشناسان و مقامات های دخلدار اول سنجش دقیق میگذارند که آیا این حزب چه خطر و چه خوف به جمعیت و به دولت دارند، سپس چون قرار قبول کرده میشود.
ببینید، چنین به نظر میرسد که یک تعقیب و بازداشت گسترده در سرتاسر تاجیکستان علیه اعضای جماعت تبلیغ ادامه دارد، این اصلا چه معنا دارد؟ مقامات انتظامی تاجیکستان اصلا از این گروه چی بیمه دارد که این تعقیب را ادامه داده شده است؟
از جانب کمیته امنیت ملی و جانب هم مقامات قدرتی کشور این حرکت هم چون بعد از اعلان شدن منم این سال 2006 این ممنوع از جانب کارمندان مخامات پروای داخلی و دیگر مخامات های دخلدار نسبت آنها چارجوی کرده می شود و من همین بعد از معلومات که آنها در حدود شهر دوشنبه منم چون که قبلا گفتیم چهار نفری که با چنین حجت ها با چنین دلیل ها دستگیر کرده شدند دولت میکنند که باز نسبت آنها شورتر و مبارزه را پرزورتر نمودن لازم است.
گفتگوی همکاری ما میرزانبی خالقزاد بود با سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله پیرامون دلایل بازداشت های اخیر پیروان گروه مذهبی جماعت تبلیغ. رادیوی آزادی تقریبا دو هفته به این سو این موضوع را دنبال میکند و مطالبی درباره جماعت تبلیغ نشر کردهش در سامانه آزادی نقطه آرگ واکنش خوانندگان زیاد این سامانه را به بار آورد. مسئول سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی همکار ما در دوشنبه همایون شهریار خلاصه چند از واکنش های رسیده به موضوع جماعت تبلیغ را به ما خواهد پیشنهاد کرد. مرحمت.
در مورد جماعت تبلیغ خوانندگان گرامی ما به مثل هر موضوع دینی دیگر خیلی فعال هستند. اکثر کلی نظرهای نوشته شده هم حاکی از تعجب خوانندگان از بازداشت اعضای این گروه می باشند. چون مثلا به فکر شریف از دوشنبه پیروان جماعت تبلیغ اساسا در مسجدها به امر معروف مشغول بوده، از سیاست عموما صحبت نمی کردند و پیروی مذهب امام اعظم می باشند. انس مطمئن است که این گروه بهترین خدمت به دین اسلام میکند و در تمام دولت‌های اروپا به تبلیغ مشغول است. هیچ کس به آنها به چشم بد نگاه نمیکند. حسن نام خواننده دیگری لوه کرده است که این گروه حتی در امریکا هم آزادانه فعالیت میبرد. سلیم استکهلم نوشته است در پایتخت شوئد نمایندگان این گروه را دیده است که با هیچ کس مشکل ندارند. جواد از تاجیکستان بر این باور است که این جماعه را بدون دلیل و غیر قانونی بازداشت کردند. جواد گفته است جماعت تبلیغ مثل همه سازمان ها آیین نامه دارد و بر اساس آن تبلیغ میکنند و همه معلومات را میتوان از آن گرفت. شنونده های گرامی، اگر شما درباره فعالیت جماعت تبلیغ چیزی میدونید و میخواهید با شنوندگان دیگر فکرتون را در میان گذارید، تارنامه آزادی این امکان را برای شما فراهم آورده است. آقای مرزا، با اجازه شما یک حرف دیگر را اضافه کنم. دیشب در سامانه نوار نوبتی ویدیویی را نشر کردیم که خوانندگان گرامی را به سیر ویرتوالی باغ جانوران دوشنبه میبرد. میخواهید بدونید که خانه ایفل در باغ جانوران دوشنبه کی صاحب خود را پیدا خواهد کرد؟ میخواهید بدونید که در باغ جانوران دوشنبه از زمانی که شما آخران بار آنجا بودید چه تغییراتی دیده است؟ همراه با تارنامه آزادی به سیر ویرتوالی باغ جانوران دوشنبه بروید. www.azadi.org.
بله همایون، واقعا نوار دیدنیست. این نوار باقی وحوش و شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین پیرامون نشست صندوق نجات عرل با شرکت رؤسای پنج کشوری آسیای مرکزی در آلماتا و بازداشت گروه های نوی از پیروان جماعت تبلیغ در نواحی بختر و بلجوان و شهر قرغانتپه گفتیم و گفتگوی هم داشتیم با سخنگوی وزارت امور داخله پیرامون قضیه این جماعت.
در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی ما به موضوع به مقام های مهم دولتی جلب شدن منیجر های ارشد بانک ها و شرکت های مربوط به حسن اسدالله زاده خواهیم پرداخت که این اقدام از چه تحول در پس پرده های صحنه سیاسی تاجیکستان درک می دهد. اما سرخط باقی مطالب نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از یک ترانه معرفیتون خواهیم کرد.
مسافرم در شهر
محمد علی بود با ترانه مسافرم در شهر عشق. شنونده عزیز مجله شامگاهی سه شنبه 28 اپریل از رادیوی آزادی و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ
و من فرهاد میلاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیم ساعتی باقی مانده از این ساعتی مجله شامگاهی تقدیم میشوند.
ادامه راهپیمایی زکام کشنده خوک در هر دو سوی اقیانوس اتلانتیک.
قله نخستین پشت سر شد. 100 روز اولی براک اوباما در کرسی ریاست جمهوری آمریکا.
قلعه بندی و مقام های مهم دولتی نشستن منیجرهای ارشد اوریون بانک.
بمب در دست کودک. بر اثر ترکش بمب جراحت برداشتن یک کودک و یک جوان در رشت.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سازمان جهانی بهداشت میزان خطر شیوع سراسری یا خود پاندمی زکام خوک را خطر درجه 4 تعیین کرد، یعنی همگی 2 درجه پایین تر از میزان پاندمی کووید. زکام خوک راهپیمایش در سراسری جهان را از مکزیکو پایتخت مکزیک آغاز کرد و شماری بیشتری مبتلایان و قربانیان این زکام نیز در مکزیک مشاهده می شود.
دو مورد پیچیدن به زکام خوک همین طور در شوتلند ثبت شده، در بریتانیا 7 تن دیگر با علامت های این بیماری کشنده زیر معاینه قرار دارند. به این ترتیب گرفتاران به زکام خوک الکی در 5 کشور از جمله در آمریکا مشاهده شده، گسترش این بیماری و بیش از 150 نفر شدن شمار قربانیانش در مکزیک حتی باعث عصبانیت در وال استریت بازار مالی آمریکا شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
سازمان جهانی بهداشت آمادگی برای پیشگیری از بیماری زکام خوک را از درجه 3 به درجه 4 بالا برد. با چنین اقدام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که خطر بالقوه ویروس یا انگیزنده این بیماری ثابت شده است و می‌تواند در سراسر جهان به آسانی به یکدیگر سرایت کند. درجه های آمادگی 5 و 6 نیز وجود دارد و گذشتن به این درجه های آمادگی نشانه آن است که بیماری به طور قابل ملاحظه در میان اهالی جهان گسترش یافته است و وضعیت اضطراری بهداشتی به وجود آمده است. کیجی فوکودا اجرا کننده یاور مدیر کلی سازمان جهانی بهداشت میگوید درجه 4 به معنی آن نیست که گسترش بیماری در سراسر جهان ناگزیر است.
If we look at the move and the change from phase 3 to phase 4.
اگر ما به این اقدام و به گذشتن از درجه 3 به درجه 4 نظر افکنیم، در آن صورت آن چون اقدام مهم برای جلوگیری از زکام ارزیابی می شود. از سوی دیگر این اقدام به آن معنی است که ما هنوز در آن موقع نیستیم. به عبارت دیگر ما فکر می کنیم که در مرحله کنونی ما در همان سمت قدم برداشتیم. اما در مرحله کنونی بیماری سرتاسری ارزیابی نمی شود.
از سوی دیگر گریگوری هارت سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در ژنو ضمن صحبت با خبرنگاران گذشتن بعد درجه 4 آمادگی را نقطه چرخش برخورد به این بیماری ارزیابی کرد و میگوید چنین اقدام نشانگر آن است که انگیزنده مذکور حالا تنها در یک کشور وجود ندارد و تا به کشورهای دیگر نیز رسیده است.
اصلا درجه 4 به معنی نقطه چرخیش ارزیابی می شود. از همین نقطه می شود به درجه 5 گذشت و آن بدین معنی است که خطر گسترش بیماری جهانی شده است. اگر ما ببینیم که شماره زیادی آدمان گرفتار این بیماری نشدند، ما در درجه 4 می مانیم و یا به درجه 3 بر می گردیم.
اما گزارش ها حاکی است که شماره گرفتاران با سرعت افزایش می‌یابد. سازمان جهانی بهداشت می‌گوید حالا تأیید شده است که در سراسر جهان به شمول مکزیک، آمریکا، کانادا، بریتانیا و اسپانیا 75 موردی بیماری ثبت نام شده است. این نهادی وابسته به سازمان ملل متحد میگوید تا حال 7 موردی در گذشت آدمان از این بیماری در مکزیک مشاهده شده است. اما حکومت مکزیک میگوید که به احتمال زیاد 152 نفر در این کشور به هلاکت رسیده اند و بیشتر از 1600 نفری دیگر آلوده ویروس زکام خوک میباشند. حکومت های شاتلندیا، اسرائیل، زلندیای نو و کره شمالی نیز درباره موجودیت این ویروس در کشورهایشان خبر داده اند. فرانسه و استرالیا نیز احتمال موجودیت این ویروس در قلمرو خود را استثنا نمی دانند.
ادامه راهپیمایی زکام کشنده خوک در سراسر جهان و اکنون از امریکا که از زمان رسمان به کرسی ریاست این جمهوری نشستن باراک اوباما اینک 100 روز پر می شود. باراک اوبامی دموکرات در پی 8 سال ریاست جورج بوش جمهوری خواه به این کرسی نشست و طبیعی است که آمدن او در قلب مردم امیدواری های برای یک آینده خوبتر و بهتر و شایسته تر دوباره زنده کرد. مردم امریکا و همین طور اهل جهان همه آرزو و آرمان و امیدهایش را به نام باراک اوباما بسته بود و انتظار داشت که آمدن او حتما یک صحیفه نو، یک صحیفه سفید و امیدوار کننده را در تاریخ امریکا و جهان باز خواهد کرد.
صد روز البته چندان دوره بزرگی نیست که شود از فعالیت‌های اوباما به حیث رئیس جمهوری آمریکا کدام نتیجه گیری قاطع کرد، ولی به هر صورت فرصت مناسبی است به این که به این سه ماه و چند روز گذشته از آغاز ریاست او نظر کنیم و حداقل ببینیم که فعالیت‌های اوباما که از بستن بازداشتگاه گوانتانامو آغاز شد در کدام رشته‌ها برجسته‌تر بوده و او در کدام بخش تا این دم دست به موفقیت یافته است و در کدام بخش نه یا هنوز نه. صد روز اول رهبری باراک اوباما را همکار ما سلیم ایبزاد در یک گزارش برشتهی تحلیل کشیده است.
در صد روز اول کارش در کاخ سفید باراک اوباما لحظه از زیر فشار بحران اقتصادی بیرون نبوده است، هرچند در این بین توانست با تندی تیروار سیاست خارجی خود را نیز آغاز نهد. اما محض اقتصادیات آینده دوری ریاست اوباما حتی لقب تاریخی و میراث او را معین خواهد کرد. و در حال سوگند پریزیدنتی خورد که ایالات متحده در عمق بدترین بحران قرار داشت و در سکوت غم‌انگیز و نگران کننده تنها صدای او شنیده می شد که باید امیدوار بود و ما می توانیم.
That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is at war against a far-reaching network.
در روز رسمی سوگند او 20 ژانویه که با شرکت نزدیک به 2 میلیون نفر به پرازدحام ترین رسم سوگند در تاریخ آمریکا تبدیل یافت، شاخص های اقتصادی ایالات متحده باز چند زینه پایان افتادند و این فروپاشی روز 9 مرد به پست‌ترین نقطه در 12 سال اخیر رسید. برنامه خرج 787 میلیارد دلار برای جان بخشی به اقتصادیات نیز بزرگترین یک طرح در تاریخ آمریکا است و هرچند تا حال نتیجه جدی نداده است، طرفداران اوباما کاهش سرعت پسروی اقتصادیات را نتیجه همین برنامه می شمارند. سرمایه ریزی اوباما با ماجراها نیز همراه بود. شرکت های بزرگ کمک دولت را به مکافات پولی سرداران خرج می کردند و یا رهبران برای خود هواپیما می خریدند. طرح اقتصادی اوباما به اروپاییان خوش نآمد، در حالی که مخالفانش در واشنگتن او را به نسخه برداری از اروپایی ها عیبدار می کنند. هم اقتصاد شناسان امریکایی و هم رهبران اروپایی برنامه او را تنقید کردند. یکی مانند برنده جایزه نوبل در اقتصادیات پول کروگمن آن را کشف و ترش یا پول نقد برای پرتاب و میرک توپولانک سروزیر سابق چخ راه به دوزخ نامیدند. در یک فرصت ناامیدی کم مانده بود سبب استعفای وزیر مالیه اوباما تیموتی گیزنر شود، اما روشنی بیشتر در جزئیات برنامه و حرکت مثبت در بخش مالیوی به مشاهده رسید که تنقیدها را کاهش داد. 2 اپریل در نشست گروه 20 در لندن اوباما برنامه کمک های الوگی صندوق بین المللی پول را برابر با 500 میلیارد دلار پیش برد، اما کمبود بودجه دولت او به حیث یک ورطه باقی مانده. سروزیر چین وین جیاباو گفته است از وضع این دارایی کشورش نگران است. به چین در این صد روز اوباما سفر نکرد، اما از کانادا، چندین کشور اروپا و آمریکای مرکزی دیدن کرد و در پراگ پایتخت جمهوری چک حرکت به سوی جهانی بی سلاح هسته‌ای را پیشنهاد نمود. عید نوروز را با دعوت روز نو و دوره نو و یک جمله فارسی تبریک گفت و خواستار گفت‌وشنید مستقیم با ایران شد که برنامه هسته‌ایش به درد سر جهانی تبدیل یافته است.
Thank you. And Ed E. Shoma Mubarak.
در ترینیداد و توباگو گفت کشورها نباید شریک کلانی و خردی باشند، بلکه شریکانی برابر، و دست به سوی کوبا دراز کرد. امروزها بار دوم است دیپلمات‌های کوبا و آمریکا سر میز گفتگو می‌نشینند. او را تنقید میکنند که یک باره به چندین کار مشغول میشود و میخندد که این دنیا گناهکار است که اینقدر کار را یک باره به میان میگذارد. البته 100 روز برای معین کردن نتیجه تصمیم گیری های او خیلی کم است، اما برای دیدن راه برگزیده او کافی است. سیاست شناس تاجیک عبدالغفار کمال میگوید اوباما کیها این راه را انتخاب کرده است.
مهمترین چیزی که پس از آمدن اوباما چی در امریکا و چی در جهان باوجود آمد، این همان یک نوع امید بود، همان صمیمیت و همان اعلام همیشگی تغییر و تحولی که در سخنرانی های اوباما صدا می داد، مردم هم امریکا هم جهان را به آن وادار کرد که یک بار دیگر با دیده نکبینانه با آینده سیاست امریکا و نظم نوین جهانی بینگرند. و یک نکته دیگر این که در امریکا معمولا پس از انتخابات ریتینگ یا همان محبوبیت پرزیدنت ها پایین می رود. اگر در داشته باشد، جورج بوش پس از 6 ماه به پایین ترین حد رسیده بود، ولی هنوز که این چیز با گذشت نزدیک به 3 ماه یا بیشتر از 3 ماه در فعالیت اوباما حس نمی شود، این خودش هم می تواند یک دستاورد باشد برای او.
عبدالغفار کمال، سیاست شناسی تاجیک: باید گفت اعتماد به اوباما حتی افزوده است. طبق آخرین نظرسنجی، اگر در ماه دکبر سال گذشته تنها 33% آماده بودند سهمیه بخرند، حالا شماره آنها به 41% رسیده است. ولی در اروپا گفته می شود اوباما نتوانسته شریکان آمریکا را به ارسال نیروی بیشتر به افغانستان وادار کند، هرچند در عراق به خروج نیروها آغاز نهاده است و کره شمالی یک امتحان دیگری اوباما خواهد بود. کارشناس پژوهشگاه بروکینز در واشنگتن، این گالستون، کسی بود که درباره 100 روز اول رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما کوتاه‌ترین پاسخ را داد: این یک آغاز بد نیست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان طرحی برنامه مقابله با بحران را تهیه و برای بررسی به حکومت ارائه کرده است. مقامات دوشنبه در مراحل اول بروز بحران سراسری مالی می گفتند میزان همایش اقتصاد تاجیکستان با اقتصاد جهانی ناچیز است و نباید نگران اثرات بزرگ بحران جهانی به تاجیکستان شد. اما گذشت فرصت، به خصوص به شدت پایین رفتن نرخ‌های جهانی پخته و آلومین و کاهش یافتن حجم پولی که مهاجران از خارج می‌فرستادند، مقامات تاجیکستان را نیز وادار به اندیشه کرد که محصولش همین طرح کنونی است.
و فراد از دوشنبه درباره انتصاب افراد نو به مقام‌های بلند در بخش اقتصادی حکومت نیز خبر می‌رسد. البته در این تغییرات کادری بلندترین مقام معاون وزیر و آن هم وزیر اقتصاد است، ولی این تغییرات از این زاویه قابل ارزیابی است که چند منیجر ارشد شرکت و بانک‌های مربوط به رئیس اوریون بانک حسن اسدلازاده اکنون به کرسی‌های دولتی می‌نشینند. آیا این تغییرات حاکی از چیست؟ از گسترش نفوذ رئیس اوریون بانک و یا کارمندان این نهاد مالی همچون نمونه صاحب‌کاران موفق و از جمله به منظور مقابله خوبتر با بحران به حکومت جلب می شوند؟ از دوشنبه همکاری ما رحمت کریمی دولت را می شنویم.
در جلسه اخیر حکومت برخی از کادرهای تازه به وظیفه‌های در نهادهای اقتصادی تعیین شدند. تعینات این کادرها که برخی از آنها در گذشته از کارسازان موفق اوریون بانک میباشند، در راستای تقویت توانایی بخش اقتصاد در شرایط مقاومت با بحران مالی ارزیابی می‌شود. تعینات این اشخاص با معاونت وزارت اقتصاد، کمیته سرمایه‌گذاری و بخش‌های دیگر در حال صورت می‌گیرد که هم دولت و هم حزب‌های مخالف برنامه‌های ضد بحرانی خود را تهیه و پیشنهاد کردند. امید دولت‌زاده، سابق معاون اول رئیس اوریون بانک که با معاونت وزارت اقتصاد انتصاب شده است، اولین مقام در تاجیکستان بود که هنوز در تیر ماه گذشته سخنان وزیر مالیه و رئیس بانک ملی را رد کرد و گفت که تاجیکستان حتما دچار بحران مالی خواهد شد. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، می‌گوید که با توجه به کارهایی که این متخصصان تا کنون انجام دادند و موفقیتی که به دست آوردند، می توان امیدوار شد که خواهند توانست از عهده اجرای برنامه های در این وظیفه ها نیز برآیند.
البته تغییر و
تحولاتی که در انتصاب کادری تا یک دو روز گذشته به نظر رسید میتواند تا جای در شرایط موجود اقتصادی تاجیکستان اثری مطلوب به جای بگذارد و اگر جابجایی ها و تغییر و انتصاباتی جزئی منظور باشد نمیتواند از آن پیشگیری نماید که در راستای بحران اقتصادی و مالی کشور شرایطی سنگینی به بار نآید.
ولی دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد و کارشناس پژوهشگاه فلسفه و حقوق تاجیکستان میگوید قبل از انتصاب کادرها باید سیاست مشخص و درست اقتصادی پیش گرفته شود. به گفته آقای عثمان در برنامه اقتصادی و ضد بحرانی دولت دو مسئله اصلی، یکی تامین حداقل به غذای داخلی و دیگری به لباس که میتواند در نتیجه باعث کاهش واردات شود، وجود ندارد. آقای عثمان میگوید
همه وقت در همه عصر و زمان شخصیت های اول در وزارتخانه ها رول بازی میکنند. با تعیین شدن جانشین ها فکر نکنم که اگر تغییرات ایجاد شود در این وزارتخانه ها. چون که این فاکتور انسانی همین است که هیچ وقت مثلا جانشین یکمی وزیر نمیتوند از بالای وزیر فکر خودش بگذارند.
در همین حال مسعود صابروف استاد دانشگاه اقتصادی تاجیکستان به این باور است که مقاومت با بحران در مجموع با تیم اقتصادی که قبل از بحران عمومی نتوانسته بود تاجیکستان را از بحران داخلی رها کند و حالا هم سر کار است امکان ندارد. او به این نظر است که تیم اقتصادی دولت ظرفیت و توانایی خود را از دست داده است.
در همین شب و روز باید از قوه نوی سالمی دانشمندا استفاده برد. یعنی بگذار کار کنند. اگر که حکومت نمیخواد اونو را سبکبوش کردن این مهم نیست. ولی حکومت در همین دوره باید یک قوه یک گروهی معینی متخصص را جمع کند و مشورت بگذاروند. از ما مسئلیت هاشون را پیشنیاز هاشون را قبول کند. و تحقیق کند و چرا اندیشی کند. دیگر راه دیگر ما نمیبینم.
بنابرای معلومات موجود، اخیراً وزارت اقتصاد برنامه ضد بحرانی خود را به حکومت پیشنهاد کرده است و انتظار می‌رود تا چند روز آینده به تصویب برسد. طبق این برنامه اجرای اکثر طرح‌های عمده اقتصادی بجز از نیروگاه راغون به تأخیر انداخته شده، 130 میلیون دلار از بخش مصرفات بودجه کاهش یافته و انداز از ارزش اضافه از 20% تا 18% پایین برده می شود. این در حال است که حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف نیز روز دوشنبه برنامه ضد بحرانی خود را به حکومت معرفی کرد. این برنامه در برابر توجه به مسائل نظیر تغییر قانون مالیات و گمرک، اصلاحات نظام بانکی، مبارزه گسترده با فساد و غیره، از جمله تشکیل حکومت ضد بحرانی را نیز پیشنهاد میکند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با کرسی های دولتی نشستن منیجر های ارشد آریان بانک و حالا می رویم به شرق تاجیکستان. امروز از وادی رشت درباره جراحت برداشتن دو کودک بر اثر ترکش مینه خبر رسید. در وادی رشت از زمان جنگ شهروندی سالهای 90 مینه زیادی بجا مانده و این بار یکی از چنین مینه ها در روستای شهر نو ترکیده است. همکار ما در منطقه محمود شادی حالا در خط مستقیم رابطه تلفنی با استودیو ما قرار دارد. محمود؟
بله میرزا.
محمود، تا این لحظه از جزئیات این ترکش در شهر نو چه خبری داره شما در این باره؟
بله، تقریبا ساعت 11 روز دو پسر بچه خالد رحمان خوجا 11 ساله و دلشاد سید علی 18 ساله به هنگام پادچرانی از بمب اویاسیونی و یا خود فلریات جراحت می‌بردارند. واقعا چنین رنگ می‌گیرد که خالد 11 ساله مواد ترکنده را دریافت نموده به نزد دلشاد میبرد و از او میپرسد که این چیست. دلشاد آن را از نظر گذرانیده کمی دورتر هوا میدهد و این مواد ترکنده با سنگ در میخورد و در نتیجه ترکش به وجود میاد. از اون که خالد خردسال نشسته بود تنها از دست راست کمی جراحت میبردارد، اما طبیبان بیمارخانه مرکزی رشت وضع صحتی دلشاد را وزین ارزیابی نمودند، زیرا که او هم از دست و هم از پای راستش جراحت برداشته است. طوری که پدری دلشاد گفت، این نخستین واقعی برخورد ساکنان دهه شهرینو با مواد ترکنده بوده است و در نزد من مسئول جمعیت هلال احمر اوید به مسئله مینه ها سید خواجه شربت خواجه حضور دارد. اون کس هم گفتند که برای اولین بار است که اوید موجود بودن مواد ترکنده و این خود مینه ها در این موضع آنها برای نخستین بار است که دو خبر شدن، یعنی که چنین موضع در خریطه آنها نبوده است. و می تواند که او در این رابطه تفصیلاتی بیشتری دهد. بفرمایید.
سلام علیکم آقای سید خواجایف.
سلام علیکم.
من یک سوال داشتم در رابطه به همین بمب اویاسیونی که امروز در شهر نو ترکید. آیا شما در باره وجود چنین بمب های اویاسیونی در منطقه نیز معلومات جمع آوردید تا کنون و در باره وجود چنین بمب در شهر نو معلومات داشتید؟
بله، و در نهایه راش دو منطقه که چهارسرخ و دیگر منطقه شول است که در اونجا مواد های ترکنده وجود داشتند و یک قسمتی اونها موندن و آنچه که شما گفتید در دهه شهرنو باری اول است که این مواد ها میترکن و این در قید ما بیسته نشده است.
اما مثلا در همون برنامه مردم آگاه کردن از خطر مینه ها و از خطر ترکیدن مواد منفجره، مردم روستای شهرنو هم شامل بودن؟ یعنی اونها طرز برخورد و طرز مناسبت به مواد منفجره رو میدونیسن از روی برنامه هایی که شما انجام میتید در اون منطقه؟
راست دیگر برنامه های ما در همون مرزه هایی که مواد های ترکنده هستن، مستشنگی ما و آگاه کنی ما از خطر مینه ها بیشتر بود و در این مرزه هم یک چند مرزه ها گفتشنگ شده است و متاسفانه با مکتب جوان این اخبارات ها رسانده نشده.
و اکنون در پی این حادثه واقعا غم انگیز، آیا مرکز شما در فکر هست که در پی پیدا کردن محل وجود چنین بمب ها شود؟ چون بیشتر در باره مینه ها صحبت میکنیم، اما مثلا از زمان جنگ طور معلوم بمب زیادی اویاسیونی هم باقی مانده است.
بعد این که مواد های ترکنده اویاسیونی خیال میکنیم که در مرزه ما در کوه ها و دیگر مرزه ها دورتر از جای اهالیشین خیلی زیاد هستن و این روزمان هم با مرکز مینه اوید این حادثه شهر میدیم و در این دوره اخبارات میتیم.
و در مجموع میشه گفت که چند نفر تا امروز بر اثر ترکش مینه ها در اون منطقه در وادی رش کشته شدن و زخمی شدن؟
ما رفت علاقه داریم 36 نفر مجموع هم داریم و یک 37 کسی دیگه
تشکر. این بود شربت خواجه سید خواجایف از مرکز مینروبی تاجیکستان در وادی رشت. و حالا صحبت همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده با یکی از همین نورسایی که امروز بر اثر ترکش مینه زخم برداشت تقدیم می شود.
خالد
امروز چی شد؟ واقعیت چی خیل شد؟ کن نقل کن.
همی من پادوان بودم که همی گفتم سنگ بگیرم با همیشتر گوار اتی کنم که هوای دادستم اومد و گرفتم با پیش دیشو داوردمش با قنگاش کرو با تیرش کار که دیا سنگ زده با جارشید کافی.
او سنگ یعنی که همو سنگ مینه بود؟
نمیدونو.
بعد شما دا گجو پا دابونی میکرده؟ دا کدام قشلاق؟ دا کدام عدیر؟
قشلاق شهرینا.
احوال دیلشاد چه خیلی؟
خوبه خودت
گجوت لط خورده است؟
سر کتیفم.
خیکو کی نغز میشه؟
سازی؟
با پادبانی میره؟ با هم خیلی سنگبازی میکنی یا دیگه بس میکنی؟
بس میکنی.
خالد بود یک نورس 11 ساله از روستای شهرنوی ناحیه رشت که امروز بر اثر ترکش بم در این روستا زخمی شد، همراه با یک جوان 18 ساله و با امید آنکه خداوند خالد و دلشاد و دیگر کودکان و جوانان ما را در پناهش نگه بدارد میرویم به ادامه مجله شامگاهی و به بدخشان. بدخشان قرار معلوم از کمزمین ترین منطقه های تاجیکستان نیز کمزمین است و زمین در بام جهان طبیعی است که به قیمت طلا. همکار ما در خروغ مرزا چلالی شاه جمال در گزارشش میگوید اکنون در ولایت بدخشان بر پایه کمک بانک جهانی برنامه کادستر زمین روی دست گرفته شده است که باید شدتی به وجود آمده در بحث مسئله زمین را در این ولایت یک اندازه سبکتر کند.
در بدخشان مرکز کادستری زمین به فعالیت شروع کرده است. این مرکز هدف دارد که تا آخر سال تشکیل دهی و بررسی ضروری خواجگاه دهخانی منطقه را به انجام رساند. اما سردار کمیته زمین محمدی دادخدایف اظهار نگرانی کرد که مشکلات جغرافی به اجرای این هدف در ملت معین شده خلل وارد خواهد کرد و بیان داشت که در ولایت زیاده از 130 خواجگاه دهخانی فعالیت دارند، اما مرکز نو در نوای درواز با رسمی ضروری خواجگاه دهخانی را به انجام رسانده الاول در روشان به کار آغاز کرده است.
وظیفه اساسی مرکز این بناورگیری زمین و با اسباب وزیرزمون هنگ چین کردن و نمودن و در بعض خواجگاه دهخانی تا تشکیل نمودن خواجگی اویلوی و انفرادی.
لایحه مرکز کادستر زمین با کمک مالی بانک عمومی جهانی عملی شده، بر رسمیت ضروری خواجگی دهقانی بی‌مزد انجام می‌شود. مرکز با تجهیزات زمانوی مجهز شده است. مسئولین دادگاه ولایتی میگویند که باز بر سر زمین قسمت زیادی پرونده های دادگاهی را تشکیل داده، با سرعت گرفتن روند تشکیل دهی و بر رسمیت ضروری خواجگی دهقانی و انجام آن در بدخشان این باز او کمتر خواهند شد. میرزا جلال شجاعمر، رادیو آزادی، خروج.
راه اندازی شدن برنامه کادستر زمین در ولایت کمزمینی بدخشان. و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره نتایج مسابقه قهرمانی تکواندو تاجیکستان گزارش می‌دهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به تکواندو ویتیف بین نوجوانان با پیروزی دسته منتخبی شهر دوشنبه به انجام رسید. در این مسابقه حدود 300 ورزشکار از مناطق مختلف کشور در تالاری بازی‌های دستی شهر دوشنبه طول دو روز قوازمایی کردند. در رقابت‌های انفرادی موافق وزن خود بین پسران ورزشکاران شهر قرغان‌تپه طاهر تاجیف، سیاووش حسنف، نعمت‌الله محمدجانوف، سنت‌الله شیرف و سهراب قلندرف، اعضای دسته دوشنبه محمد علی محمد سعید و رحمت جان احمدف، اینچنین نماینده شهر وحدت فرهاد بیکمتف با عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقه دختران در وزن خود نمایندگان شهر ترسونزاده، ملیکه خان یولداشیوه، محبت بای نظروه و محیا نوروه، ورزشکران قرغان‌تپه فاطمه میرزایوه و زمیره مومینوه، دوشنبگی بنفشه سعید علیوه و عضو دسته ناحیه واسه فریزه سفروه جایهای اول را کسب کردند. در حساب عمومی دسته پس از تیم غالب منتخب دوشنبه، دسته شهر قرغان‌تپه در جای دوم و دسته ناحیه واسه در جای سوم قرار گرفتند. سرداور این مسابقه دولت شاه میرزایف، مسئول فدراسیون تکواندو ویتیف تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
کلان در جمهوری 14 تا کلوب فعالیت میکنند، بغیر از کلوبایی که در شهر دوشنبه فعالیت میکنند. 5 کلوب این در ولایت بدخشان کویی، در ناحیه واسه، در ناحیه وحدت، در ناحیه حصار، شهری نو، ناحیه رودکی. ورزشگرانی که در جمهوری بیرون از جمهوری ما میشناسند اونا را، نصرالدین واریسوف که در بازی های همبستگی دولت های اسلامی جای دیوم را گرفت، در بین 51 دولت اسلامی، باز علیشه گولوف، فرهاد نعمتوف، ماتین بوبویوف، اسلام الدین فوزیلوف.
به گفته دولت شاه میرزایف، بهترین ورزشکاران کشور در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اوید به تکواندو ویتیف که اواخر ماه می در شهر تاشکند برگزار می شود شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، و این مطلب مورو می برد به پایانی مجله شنگوهی سه شنبه 28 اپریل. شما را در این برنامه از پراگ من میرزای سلیمپور
و من فرهاد میلاد از دوشنبه همراهی می کردیم. تا صحبت دیگر در امواج رادیو آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان شما.
شرابی دو چشم تو، شرابی 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 دو چشم تو، شرابی همه بیدار در شهر، چرا تو مست خوابی تو قصر مجلل منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو، شرابی 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 دو چشم تو، شرابی لای 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 رقیبان را دیگه دست و پنوه دو چشم تو، شرابی چینم روی تو را در ماه بینینم بگیره ناله یا اندوانه منو خانه خرابی. چینم روی تو را در ماه بینینم بگیره ناله یا اندوانه منو خانه خرابی. شرابی شرابی دو چشم تو، شرابی 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 دو چشم تو، شرابی همه بیدار در شهر، چرا تو مست خوابی تو قصری مجلل منو خانه خرابی شرابی شرابی دو چشمی تو شرابی 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 دو چشمی تو شرابی شرابی دو چشم تو شرابی